نیست ممکن. باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی کرد. امروز ما اسیر نفتیم، ما تو مشت نفتیم. نفتم دست ما نیست، تولیدش دست ماست، قیمت گذاریش دست دیگرانه، امکان فروشش دست دیگرانه، تحریمش به دست دیگرانه. هر چی که اونها بخوان، بعضی از این آقایونی که در اوپک هستن همون رو عمل میکنن، ملاحظه خودشون نمیکنن. نفت مال ماست، اما سیاستش دست دیگران است. اینجور سرمایه‌ای مایه دردسر است. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور متصل باشد و وابسته باشد به یک نقطه خاص، دشمنان روی اون نقطه خاص تمرکز پیدا می کنند. نفت باید اسیر ما باشد، نفت باید در اختیار ما باشد.
خب یه جاهایی ما مجبوریم البته نفت رو تولید کنیم، چاره‌ای نداریم، اما من افزایش صادرات و افزایش تولید اینا رو از ته دل خوشحال نمیشم واقعا.
نفت یه سرمایه ملی است، البته سالهای طولانی خواهد گذشت تا این سرمایه تمام بشه، اما خب تمام خواهد شد.
اون روزی که اونها نفت داشته باشن، کشوری مثل ما العیاذ بالله اگر نفت نداشته باشد، که امیدوارم چنین روزی پیش نیاد، اونا هر شیشه نفت را 10 برابر قیمت یک بشکه نفت از ما پول خواهند گرفت تا اونا بدن. اونا نفت به ما میدن، جلو به چشمشون ملت ها از گرسنگی میمیرن، اینا گندمشون رو تو دریا میریزن برای اینکه قیمت گندم پایین نیاد، نمیارن بدن به اینا. اینا نفت به کسی خواهند داد؟ نفت به کسی خواهند داد؟
ذخیره ملی رو داریم از زیر زمین میاریم بیرون بدون هیچ ارزش افزوده ای اینو میفروشیم. خب ارزش افزوده حداقل کار کنیم، ارزش افزوده براش درست کنیم. تو هستی وابستگی رو روز به روز به نفت کم کنیم.
خیلی خب، این نشون میده که این دغدغه تحقق اقتصاد منهای نفت در واقع یک دغدغه قدیمی ریشه داری در کشور هست. آقای دکتر، چرا تا الان محقق نشده؟ موانعش چیه؟ چه کسانی مخالفت میکنن و اساسا چه چیزی غیر از راحت طلبی در اجرای بودجه و اینکه خب ما یه چیزی داریم میگه از همین استفاده میکنیم، غیر از راحت طلبی واقعا چه چیزی باعث میشه که دولت های متفاوتی میان میرن و این کار پیش نمیره؟
ببینید، شما در بحث مالیات مثلا اولین بستری که برای وصول مالیات برای رسیدن به شاخص‌ها هست، باید شفافیت اطلاعات رقم بخوره، سامانه‌ها باشه. همین مثالی که شما خیلی جالب فرمودید که در یه بانک مثلا گفته باید این عدد این باشه، خب اینا باشه، چه اتفاق میفته؟ کسی در اقتصاد کشور که بخواد با غیر شفاف عمل کردن از فرار مالیاتی به عبارتی از این فرصت استفاده بکنه، دیگه امکان براش فراهم نیست. وقتی بسترها میشه مبنا، قانون نوشته میشه، دولت تکلیف میکنه، دولت انجام نمیده، الان طرح جامعه مالیاتی چرا خروجی نداره؟ برای اینکه دولت بخش عمدهش رو اجرا نکرده. چرا الان ما مجبور شدیم در کمیسیون اقتصادی گزارش نظارتی تایید کنیم، پرونده سازمان مالیاتی رو به دستگاه قضایی بفرستیم که در مجلس در دستور کار قرار گرفته؟ برای اینکه تعهداتش عمل نکرده. حالا سوال شما اینه که چرا این اتفاق میفته؟ حالا بی انگیزگی، عدم گرایش اونا بماند؟
بله.
من یه اعتقادم اینه که بعضی از گروه هایی که در حوزه منافع اقتصادی هستن از طرق مختلف فشار وارد میکنن. یه زمان حتی به مجلس فشار وارد میکنن، شما قانون ننویسید، اینا قابلیت اجرا نداره، به روش های مختلف لابی میکنن. یه جا در دولت فشار میگذارن، حتما اینجوریه دیگه. شفافیت اطلاعات جلو خیلی از منافع آدم ها رو میگیره. این صحبت عددهایی که ما میکنیم تو اقتصادی کشور، میگیم جی دی پی کشور این نرخ مالیات بعد این بشه، من مثال زدم، گفتم اصلا ما موضوعاتمون اقشار و اصناف و اینا نیست، واقعیت اقتصاد اینه. خب برای از دست دادن این منافع فکر میکنید افراد وای میسن نگاه میکنن؟ خب الان حاکمیت بعد چیکار بکنه؟ یه دولت مقتدر توانمند بدون رو درواسی با گروه های فشار بعد بگیم تکلیفه، امروز تجربه دنیاست، مالیات برآیدی بعد اجرا بشه، مجلس وقتی تصویب میکنه دولت باید مکلف باشه اجرا کنه. من میگم حتی اگر مجلس هم سراغش نرفت، دولت باید لایحه بده. چرا دولت در بس لایحه ورود پیدا نمیکنه؟ حالا ما الان خوشبختانه این قضیه رو تقریبا تو مجلس 11 و انتهای مجلس 12 حل کردیم، چارچوبش اومده توی مسیر خودش. من الان اعتقادم اینه که اگر 3-4 کار دولت انجام بده،
بله،
که قطعا هم ما در این حوزه با شاخص کمی با دولت حتما حرف خواهیم زد. باز تأکید میکنم هر کسی و هر جریان سیاسی دولت 13 رو تشکیل بده، زمان رأی اعتماد از مجلس باید تکلیف خودش رو با این شاخص ها مشخص کنه. وزیر درآمدش
دوباره اون جریانات فشار نمیارن بهشون.
خب طبیعتاً باید تکالیفشو بده. ما تعهدات دولت میذاریم مبنا، یعنی مبنای ما به دولت آینده تعهداتی است که در صحن علنی.
اون جریانات کیان آقای دکتر پور قیمی؟ یعنی شفافتر یه خورده بگی، مردم که نامحرم نیستن واقعا چه کسانی فشار میارن؟
ببینید من اینجوری میگم، هر کسی که زینفه و شما نگاه کنید الان بعضی
زینفن
ثروت های بادآورده چجوری اومده. الان شما وقتی سراغ میگیرین، ما یه کار خوب رو داریم الان انجام میدیم، داریم یکی حوزه بحث مالیات بر عایدی احکامی رو میاریم مثل تمام دنیا. خیلی جالب اینا، بعضی از اینا که آدمایی که خیلی هم ادعای مثلا علمی و تخصصی هم دارن، وقتی بهش میگیم خب در دنیا مالیات برآیدی چند ساله در اجرا میشه، چرا شما میان ایراد میگیرید اجازه نمیدین؟ بعد میگن حالا زیر ساختش نیست، شرایطش نیست، به بهانهای مختلف. من از شما سوال میکنم، در دنیا کسی، در مخصوصا کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که بعضیا خیلی عمرخوراشون هم اون کشورها هستن، کسی اصلا امکان داره یک دلار جابجا بکنه به گردش تحت نظارت بانک مرکزی و مرکز مرجوع پولشویی کشورش نباشه؟ اصلا امکان نداره. پس بنابراین وقتی این اتفاق میفته در ساختار اقتصادی شفافیت هست، اصلا خودش بروز فساد در اقتصاد به حداقل میرسونه.
الان دکتر کسی حالا 20 میلیون تومان میخواد جابجا کنه، حتما فرم مبارزه با پولشویی باید امضا بکنه. 20 میلیارد تومان میخواد جابجا کنه چی؟
بله همینا شده دیگه. الان اینا بوده تو ساختار خودش.
چون وام که میخوایم بگیریم دقیقاً. مثلا یه وقتی گفته میشد اینکه آقا کسی بخواد 10 میلیون تومان وام بگیره، دو تا ضامن معتبر میخواد. اما 1000 میلیارد وام بخوای، یه ضامن نمیخواد دیگه میری.
من یه مثال روز بزنم. بله. اجازه میفرمایید؟
بله بله حتما.
اخیراً بس رمز ارزها مطرح شد.
بله.
غیر از اینه.
درسته.
مردم مراجعه کردن، دارن در بس رمز ارزها کار میکنن. حالا یه بخشش تولید استخراج داخلیه که ما یه درسته. بحث دیگه داریم. یکم مبادلاته که بس رمز ارزهای منشأ خارجی است، بس مبادلاتش کار میکنه. ما بانک مرکزی میگیم آقای بانک مرکزی، هر کسی که میخواد در اقتصاد ایران از این گردش مالی استفاده بکنه، کسب و کار، باید اول یه مجوز داشته باشه، بعد شما نظارت بکنی. کسانی که به درگاه پرداخت در جمهوری اسلامی ایران که از طریق پی اس پی ها که زیر نظر بانک مرکزی است میخواد متصل بشن، باید مشخص بکنن اینا کیان، هویتشون چیه. اخیراً که ما ورود کردیم، ورود پیدا کرده به این که بعد ما گفتیم ساماندهی بکن، اون رفته تعطیلشون کرده. اساساً موضوع ما شناخت ایناست، هویت ایناست، بروز ریسکاشون برای مردم، این فضا رو تبیین بکنی. خب الان فهم کنیم همین ایام و همین سالهای اخیر، همین ماهای اخیر، ما محاسبه کردیم روزی بین 3 تا 4 هزار میلیارد تومان از طریق همین درگاه پرداخت تراکنش اتفاق افتاده. خب سوال، آیا نظام اقتصادی برای اینها ظرفیت نمیتونه در نظر بگیره؟ شفافیت اطلاعات اقتصادی نمیتونه بذاره؟ در دنیا کدوم کشور اجازه میدن از درگاه پرداختش استفاده بشه شما اطلاعات اونها نداشته باشی؟ اینجا میشه شفافیت، اینجا میشه جریان هایی که بعد دونه دونه بیان در این مرحله.
سایت های قمار هم همین مشکل.
بله حالا سایت های قمار که اصلا حکم شرعی براشون بله. که خلاف بیانه. حالا در خرید فروش ارز نه، ما میتونیم انجام بدیم یا سهام میتونیم انجام بدیم.
ولی مشکل زیرساختی بانک مرکزی همینه دیگه که بالاخره شفاف نیست تراکنش ها توش،
یعنی نظارتی که باید انجام بله. بده و مجوزهایی که باید بده بانک مرکزی باید ورود پیدا کنه. شما میفرمان چی جوریه؟ من میخوام بگم این ظرفیت ها در اقتصاد کشور کافی فقط به هم لینک بشه، ما به شما میگیم این کشور نیاز به فروش نفت نخواهد داشت، یعنی همین ظرفیت اقتصادی ایران، همین ظرفیت فعلی جوابگوست. موضوع دیگه و مثال دیگه در حوزه بحث مثلا اقتصاد بدون نفت، مولد سازی دارایی
هست. بله.
ما یه گزارشی تهیه کردیم که دولت چقدر امکانات داره. خیلی جالب بدونید دولت الان خودش هم اطلاع دقیق از دارایی و اموالش دقیق نداره. این نکته اول. آره، یعنی اگه شما الان به خزانه دار کل کشور بگی، مثل کسی واسه من به شما بگه چه امکانات داری، میگه واقعا نمیدونم، یه خود املاک دارم اونجا، یه خود ماشین دارم اونجا. آره مثلا ما یه گزارش گرفتیم دولت، یه گزارش اولیه، حدود 7000 همت، حالا عددا رو بخوام بگیم 1000 میلیارد تومان رو ما با مخفف همت میگیم، 7000 همت تقریبا برابر کرد. ما حساب کردیم اگه 20% از قابل مولد سازی باشه، 80% مثلا بزنیم کنار، حدود 1400 همت میشه مبنا. شما 20% این رو بذارید مبنای امکان مولدسازی، یعنی نرخ بازده برای مولدسازی 20% امکان، 20% 280 هزار میلیارد تومان منابع برای کشور فقط از یک قلم مولدسازی میتونه جایگزین نفت و درآمد بودجه مون کشور بشه.
اینجوری میشه اقتصاد غیر نفتی محقق بشه.
بله، میخوام بگم این شاخصا اگه بیاد، مالیات یکیش بود که توضیح بله. دادیم، حالا ابعاد مالیات زیادتر بود چون وقتمون کمه ازش گذشتم، چند تا نکته رو گفتم. مولدسازی دارایی دولت، شما همه دولت چقدر امکانات بلا استفاده داره در کشور؟ ما تو اقتصاد اینو میگیم. مثال سادهش برای مردم، مردم عزیز ما، یه واحد مثلا یه خانواده در نظر بگی، یه مغازه مثلا به ارث رسیده از طرف مثلا
بله.
پدر و مادر هر کی، اگه مغازه رو اجاره بده مثلا ماهی 5 میلیون گیرش میاد، اگه بفروشه پولشو مثلا سرمایه‌گذاری کنه یه اتفاق میفته، فکر کنیم اینو یک سال نگه داره هیچ کار نکنه، ما میگیم معادل 60 میلیون تومان اگه ماهی 5 میلیون باشه، معادل 60 میلیون تومان هزینه فرصت ایجاد کرد. تو اقتصاد ما اصطلاحش میذاریم اپورتونتی کاست. تو مفاهیم چیزی میگن عدم و نفع. هزینه فرصت. ما الان میلیاردها تومان و عدد خیلی سنگین‌تر از این در اقتصاد کشورمون دولت به واسطه عدم استفاده از این داره هزینه فرصت ایجاد می‌کنه. مثلا ساده
شو یکی ازش استفاده
نمی‌کنه. یعنی مثلا هم مثال ساده یه خانوار یه مغازه است، یه ماشینه گذشته اصلا استفاده نمی‌کنه. یک سال، دو سال، سه سال زیر آفتاب یا توی پارکینگه.
بسیار عالی.
ما مولدسازی داره دولت این کارو می‌تونه بکنه. شرکت‌های دولتی هم آخرین بحثمو عرض می‌کنم دیگه تمام.
خیلی کوتاه.
کوتاه میگم. شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اگر یه سامانی در اون حوزه اتفاق بیفته بخش عمده ای از منابع دولت رو میتونن در بودجه عمومی کشور ببینن. میدونید ما در اقتصاد کشور یه بودجه عمومی داریم،
بله.
یه بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها داریم. گزارشی که ما داریم اینه به دلیل عدم توجه دولت، باز وابسته بودن به نفت، 60% از شرکت‌های دولتی و بانک‌های ما متضررن، صورت مالی زیانده است. اینها فقط کافیه ما بهش توجه بکنیم، دولت بیاد ورود کنه. چرا اینا اینجوریان؟ اصلاح ساختارشون انجام بده. ما محاسبه کردیم اگر معادل حدود 10% از این هزینه‌هاشون رو کاهش بده یا به درآمدشون اضافه بکنه، به اندازه کل کسری بودجه که امسال ازش نام می‌بریم میتونه درآمد جایگزین نفت کنه. اقتصاد ما با این سرفصل‌های شدنی، این صحبت‌های ما شعارم نیست، جسد کارشناسی گذاشتیم، همین سازمان برنامه که الان اجرا نمی‌کنه سال گذشته قبل از بودجه اومدن صحبت کردن. ما قطعاً اینو به مردمون میگیم، حتماً هم از کاندیدای ریاست جمهوری می‌خوایم. موضوعات اقتصادی امروز اصلی‌ترین بحث ماست. مردم ما دیگه به شدت تو فشار اقتصادی قرار گرفتن به دلیل عدم اون نگاهی که بر رویکرد اقتصاد مقاومتی توانمندسازی از درون، عدم اتکا به نفت بوده. این مبنای تصمیم مجلس 11 با دولت 13 خواهد بود که خروجیش بتونه یه تحولات اساسی در نظام اقتصادی کشور بشه. ولی ما ظرفیت بزرگی در انرژی های پاک داریم که به دلایل مختلف متاسفانه عقب افتاده. خوشبختانه با قانون جدید مجلس و ظرفیت سازی که شده، پیش بینی ما این هست که این ظرفیت در طی ان شاء الله ماهای آینده و با تشکیل دولت 13 و بستر سازی که ان شاء الله انجام میشه، اتفاقات مثبتی رو در حوزه سرمایه‌گذاری انرژی پاک ان شاء الله انجام بده.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر پور ابراهیمی، شما رو به خدای بزرگ. اسمم خدا نگهدارتون.
کشور ایران در همه جا سبز و رها، بر سر پا شوق رهایی از تن خاک، سایه مهرش بر سر ما، زنده شد از نو بار دگر از دم ما جان جهان. نام تو میهن شوکت جانها، حرمت دلهای عاشقان. بر خاک پاک کشورم ایران، میبارد ابر باران از دل و جان، میروید پرچم بر بام جهان. ای شهید نام تو در دلم شد جاودان، ای وطن بمان تا ابد در جانم تو بمان. موسیقی باشم که ببیند روزی به خنده شادت نفسی سر کردم، به عاشقی با تو دل من چون پرچم بلرزد از یادم. سبز و رها باد و بلند ای جان من، پرچم تو در دو جهان ای ایران من. سبز و رها باد و بلند ای جان من، پرچم تو در دو جهان ای ایران من. کشور ایران در همه جا سبز و رها بر سر پا، شوق رهایی از تن خاک سایه مهرش بر سر ما. زنده شد از نو بار دگر از دم ما جان جهان، نام تو میهن شوکت جان ها حرمت دل های عاشقان. بر خاک پاک کشورم ایران میبارد ابر باران از دل و جان، میروید پرچم بر بام جهان. ای شهید نام تو در دلم شد جاودان، ای وطن بمان تا ابد در جانم تو بمان، ای وطن بمان تا ابد در جانم تو بمان.
قلب هاتون پر از مهر و دوستی، قلبتون مالامال از عشق الهی. انشالله هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. التماس و دعا داریم از تک تک شما عزیزان. پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. وانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است. او آفریننده زمین و آسمان است. او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم. تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
صاحب تمام کائنات است. او آفریننده زمین و آسمان است. او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم. تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
سلام میگم خدمت همه شما مردم عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که همه ما توفیق این رو داشته باشیم بتونیم نماز اول وقت رو به جا بیاریم و این رو هم فراموش نکنید که ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در آیه 95 از سوره مبارکه انعام می‌خوانیم: شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. چنین است، شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. چنین است خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می‌شوی؟ رو می کنم به آن مأمن امن هدایت و می رسم به سرچشمه‌های نور و بندگی.
روزی ابو سعید ابوالخیر به جمعی از مریدان گفت: می دانید این آسیاب چه می گوید؟ گفتند: نمی دانیم. گفت: می گوید عرفان این است که من دارم، درشت می ستانم و نرم باز می دهم و گرد خود طواف می کنم، سفر در خود می کنم تا آنچه نباید از خود دور کنم. این سخن ابو سعید از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه گرفته که فرمود نماز معراج مؤمن است، یعنی نماز عرفان مؤمن است. معرفت و ارتقاء روحی مؤمن است. پس نمازی چو آسیاب باید که در خود سفر می کند تا به اوج معرفت آید. آنجا که همواره خستگی ناپذیر و سخت می رود. اما آنچه باز پس می دهد همه نرمی و زلالی است.
هوای توست در جانست چه می دارد مرا زنده، ندارم در همه آنم هوای جوز هوای تو، ندارم در همه آنم هوای جوز هوای تو.
الهی، خسته از گذر پرشتاب زمانه، آمدم تا در آرام ترین لحظات هستی با تو نجوا کنم. انگار زمان می ایستد وقتی من پای سجاده نیایشم. انگار دنیا همه تیرگی ها و کدورت هایش را در دامنش جمع می کند و مرا با تو تنها می گذارد. چقدر من این لحظه ها را دوست می دارم. لحظه های با تو بودن پر است از مهربانی، از امید، از زندگی و از جاری بودن.
الله الله
به گوش جان می شنویم سوره مبارکه انفطار آیات 1 تا 19. قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت،